أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة تبديل السنة. لهذه القاعدة تطبيقات ومجاري تدخل بعد هذه المجاري في المحاضرة الثانية من تقريب هذه القاعدة، وهي نقل الكتاب بتلميذين عن أستاذ واحد، وبعدها يدخل في المحاضرة الأولى وهي تصحيح سند الرواية الضعيفة المذكورة في بعض كتب شيخ الطائفة بما ذكره في الفهرست من الطريق الصحيح. لكن في المحاولة الثانية يظهر من السيد الخوئي أن ملاك تبديل السند، يعني جريان قاعدة تبديل السند وتصحيح روايات كتاب، إنما هو اتحاد الأستاذ لتلميذين، ومن أجل ذلك يكون الطريق الصحيح المؤدي إلى متن الكتاب ونفس هذا الكتاب يؤدي إليه ذلك الطريق الضعيف. من أجل ذلك يصحح الخبر المنقول من الطريق الضعيف. لكن في كلامه تعمل ومناقشة بلحاظ أن النجاشي إنما الطريق الصحيح له لا عن طريق ابن عبدون، فإنما يكون الطريق الصحيح عن طريق ابن الغضائري عن الصدوق، والطريق المشترك بين التلميذين يعني النجاشي والشيخ إنما هو الطريق الضعيف. لكن مع ذلك تجري قاعدة تبديل السند، وذلك لإحراز اتخاذ الكتاب. إجمال و تفصيل إن كه قاعده تبدیل سند عرض کردیم تطبیقاتی دارد در فقه زیاد که ما بعضی از اینا رو در جلسه قبل ذکر کردیم که مربوط به اون محاوله دوم، راه دوم از مجرای قاعده تبدیل سند. اون چی بود؟ این که شیخ که کتاب ابن فضال رو مثلا طریق دارد به کتاب او، طریق شیخ به کتاب ابن فضال ضعیف هست، هر روایتی رو که از کتاب ابن فضال نقل میکند طریق شیخ ضعیفه. کلی روایات رو حکم به صحتش میکنیم به لحاظ این که نفس همین کتاب رو نجاشی طریق صحیح دارد. لکن این که قاعده تبدیل سند جاری میشه در اینجا به چه تقریبه، به چه بیان هست؟ یه بیانی مرحوم سید خویی دارد که ما در جلسات قبل تا الان چند بار تکرار کردیم و گفتیم، و اون این است که ایشون میگه چون نجاشی و شیخ هر دو یک استاد دارن و یک کتاب رو یک استاد برای اینا خونده، طبعا طریقی که یکی از این دو تلمیذ دارد ضعیفه، اون طریق صحیحی که تلمیذ دیگر دارد کافیست برای جبران ضعف کل روایاتی که از طریق شیخ نقل میکنه. این حرف های خویی هست. من عبارت ایشون رو اینجا میخونم در همون جزوه ای که به شما دادم در مسئله تبعیت نیت. اگر نیت نگاه بکنید در اونجا این کلام های خویی نقل شده. ایشون دارد که حالا تبعیت نیت یک مسئله است از مسائل فقه در باب سوم. در مورد من خود این مسئله رو بگم، سفر شخص صائم در ماه رمضان به خارج از وطن سفر است، آیا این سفر مجوز افطار هست؟ یعنی به این معنا که تارتا این سفر صبح انجام میشه قبل از زوال، اخرى بعد از زوال؟ بعضی ها گفتن که فرقی نیست بین قبل و بعد زوال، مطلقا سفر موجب افطار. این از ترخص که رد کرده دیگه جایز است افطار بکنه، حالا که بعد از ظهر حرکت بکنه سفر بکنه از وطن بره که قبل از ظهر. ادعی هم گفتن نه، اگر قبل از ظهر حرکت کرد به اصطلاح جایز نیست افطار بکنه. بله اگر قبل از ظهر حرکت کرد جایز است افطار بکنه، اما بعد از ظهر جایز نیست. اگر سفر او تا قبل از زوال بود جایز افطار، از حد ترخص که همین دیوار شهر رو نبیند و صدا رو نشنود بره دیگه میتونی که افطار بکنه. اما اگر بعد از ظهر حرکت کرده خب افطار جایز نیست، باید داشته باشد تا غروب. مسئله افطار
در محل نیست،
بعد از ترخص. اما علی نه نه، اگر بود سبب الاسام بودن دیگه که عرض میکنم من خدمت شما به همین کیفیت است که من عرض میکنم. بله شاید سبب الاسام شده و ایدا مسئله همین است که الان خدمت شما عرض کردم. قول ثالثی هم این است که نه، ملاک تبعیت نیته. اگر نیت سفر رو قبل از سحر داشت در این صورت به اصطلاح چون نیت سفر رو داشته افطار جایزه، و الا اگر این نیت عارض بشه بعد از فجر صادق اونجا ولو از حد ترخص بگذره چه صبح چه بعد از ظهر افطارش جایز نیست. فرقی نگذاشتن بین این که قبل از زوال حرکت بکند خارج بکند از وطن خارج بشه یا بعد از زوال خارج بشه، مطلق ملاک فقط تبعیت نیته. اگر نیت سفر را داشت از قبل خارج بشه به اصطلاح این افطارش جایز نیست و الا جایز هست، در حکم این است که مثلا قبل از زوال حرکت کرده. ولی اگر نیت سفر را نداشت، اول نیت صوم را داشته بعد عارض شده این نیت سفر بعد از طلوع فجر صادق، اینجا حتی قبل از زوال هم باشد، معذرت میخوام حتی بعد از زوال هم باشد، معذرت میتونه چیکار بکنه؟ آقا افطار بکنه. فرق بین قبل و بعد زوال نیست. این نظر سوم رو روایتی دلالت دارد، یعنی طایفه ای از روایات. اون تفسیر بین قبل و بعد زوال رو هم ایزن کذالک طایفه از روایات دلالت دارد. بعضی اومدن بین این دو تعارض انداختن، رجوع کردن به عموم این که سفر موجب جواز افطار میشه مطلقا بلا فرق بین قبل و بعد زوال. بعضی اومدن جمع کردن مثل دار خویی بین این که اگر قبل از زوال باشه تابع تبعیت نیت این سفر، اگر تبعیت نیت کرده قبل از زوال به اصطلاح اینجا جایز نیست که افطار بکنن بعد از حد ترخص، اما اگر تبعیت نیت نکرد حتی قبل از دوالامه که حرکت بکند به اصطلاح اونجا جائز هست افطار. پس قبل از دوال تفصیل گذاشته اینجور به همین کیفیتی که عرض کردیم. ما هم در کتاب سوم البته خب بین این دو تعارض انداختیم، گفتیم جمع ایشون درست نیست، برای اینکه این روایتی که دلالت دارد فرق بین قبل زوال و بعد زوال نمیذارد. گفتیم که لکن ترجیح با طایفه اولاست که همون رأی مشهوره که تفسیر به قبل زوال و بعد زوال هست، طبیعی نیت دخیل نیست، به خاطر اینکه هم اون روایات که این تفسیر متضمن هست اکثر روایتن هست، اصح و سندن هست، مشهور بین فقهای ما هم همین رأیه. علاوه بر این که تبیت نیت دخیل باشد را عامه بهش قائل هستن، توجه فرمودی؟ لذا مخالف یعنی موافق عامه میشد این تفسیر تبیت نیت، اون وقت اون تعارض مستقر میشه، نوبت به ترجیح که برسد. هم مرجع داخلی اینجا داریم که خود مخالف عامه که تفسیر بین قبل زوال و بعد زوال و عنایت ندادن به تبیید این مخالف عامه هست، خود مخالف عامه. علاوه بر این رأی مشهور بین فقهای ما هم همین هست و اشهر و اصح و سند هم هست. خب حالا اون بحثش در جای خودش، اما مرحوم خویی به این روایت استدلال کردن که دارد که اگر چنانچه تبیید نیت داشت، یعنی قبل از طلوع فجر صادق هنگام سحر نیت سفر را داشت، حرکت کرد بعد سفر کرد، اونجا جایز نیست که روزه رو قضا چیز بکنن افطار بکنن، باید تا غروب داشته باشد. هیچ فرق بین بعد از ظهر و قبل از ظهر نیست، حتی که قبل از ظهر هم باشه، قبل از زوال هم باشه سفر. این روایت اینو دارد دارد. ولی اگر نیت تبیید نیت نکرد، خب البته ایشون به مدلول این روایت هم نگرفته، جمع کرده بین این طایفه، بین این روایت، بین اون روایتی که همون تفصیل مشهور رو میده که بین قبل زوال و بعد زوال ایشون جمع کرده، به این که اون طایفه از روایت که میگه بعد از زوال مطلقا نمیتونه افطار بکنه باید ادامه بده، اون رو میگیریم، اطلاق اونو میگیریم. علاقه قبل از زوال رو که اونجا گفته میتونه افطار بکنه تقیید میزنیم به این طایفه، به این تفصیل که در قبل زوال تقیید میزنیم، که انده این تبیین ناظر هست به اینکه جایی که سفر کی باشه آقا قبل از زوال باشه. حالا اینا جمع دلالی میشه علا ای حاله این روایتی که دلالت بر اناته به تبیید نیت میکند باید اول سندش درست باشه. به بحث سندی که میرسد به این قاعده تبدیل سند استدلال میکند، لکن تقریب استدلالش اینه که چون نجاشی و شیخ هر دو یه استاد داشتن و ابن عبدون استادشون بوده، اون وقت این کتاب ابن فضال رو یک استاد برای هر دو تلمیذ قرائت کرده. خب حالا یه تلمیذ اگر سندش ضعیف بود که شیخ باشه، نجاشی که طریق صحیح دارد به همون این طریق ضعیف چی میشه؟ تصحیح میشه. چرا تصحیح میشه آقا؟ برای چی؟ برای اینکه از یک استاد گرفتن دیگه. خب یه متن بوده، دو تا طریق داشته، یه طریق صحیحه یه طریق جواب ضعیفه. ما این فرماشیشون رو از این متنی که الان دارم دقت بکنید، از عبارتشونه در مستند کتاب سوم دارد به هذه روایات، یعنی روایاتی که دقت کنید دلالت بر اناتی به طبیعی نیت دارد یکی نیست، چند تاست. همه اینها رو سندشو چیکار کرده ایشون؟ خدشه کرد، گفته فقط میمونه یه روایت، به خاطر یه روایت همین تفسیر رو قائل شده. هذه الروایات کلها ضعاف ما عدا صحیحت و رفاعت الاتیه و موثقت و علی ابن یقتین فر رجل، که این موثقه به خاطر همینه، یعنی به ابن فضال ختم میشه بعد علی ابن یقتین فر رجل یسافر فی شهر رمضان ایفتر من منزله. این من منزله رو مقصود
این است که نه اینکه از محل ترخص نگذشته باشد، یعنی از همون محل که بوده وقتی که از اونجا خارج شده، از منزلش خارج شده، از همونجا که همون که دیوار شهر رو دیگه نبینه دیگه، مقصود اینه. چون این که در داخل محل سوم که وطنش بخواد افطار بکنه قبل از خروج، هیچ کس نگفته، نه شیعه گفته نه سنی، یک نفر قائل نیست، اتفاقیه اجماعیه. و همین فقها ها گفتن به منزل مقصود، یعنی که از همون اول وقتی که از اون منزلگاه وطن خودش چی شده ها خارج شده. اینه. خب قال علیه السلام اذا حدث نفسه فی اللیل بالسفر افطر اذا خرج من منزله. اگر از اول او به اصطلاح قصد سفر داشت، اینجا میتونه افطار بکنه. اما اگه قصد سفر نداشت، تبعید نیت نکرد، بعد خارج شد، این دیگه نمیتونه، چون صومش مستقر شده با همون قصد صومی که کرده تا قبل از تا بعد طلوع فجر که به نیت صوم بوده، فلذا نمیتونه دیگه این صوم رو چیکار بکنه آقا؟ افطار بکنه. یعنی ملاحظه میفرمایید دیگه هیچ فرقی نمیذاره. میگد که قال اذا حدث نفسه فی اللیله بالسفر افطر اذا خرج من منزله و ان لم يحدث نفسه من اللیل ثم بدا له السفر من یومه اتم صومه، که یعنی از بعد طلوع فجر صادق وقتی که قصد کرده که بخواد سفر بره تبدیل نداشته، اینجا صومش چیکار میکنه آقا؟ تمام میکنه. این الان ملاحظه بکنید فرقی بین البته بعد از زوال قبل زوال نمیذاره. بله، منطقه مراتب به خاطر معارضه با اون طایفه ای که فقط ملاک رو قبل زوال و بعد زوال قرار داده، ایشون در مقام جمع میگه این باید فقط ناظر باشه به سفر قبل از زوال تا اطلاق اون چطیه دوم رو یه مفهوم اون طایفه رو بگیریم که میگه اگه بعد از زوال حرکت کرده مطلقا باید اتمه، میگه اون مطلقا اتمه اگه بعد زوال حرکت کرده، اما قبل از زوال اگه حرکت کرده تابع این است که تبعید نیت داشته باشد یا نداشته باشه. فرمایششون اینه. خب حالا به این روایت میگه سندش از نظر ما صحیحه، موثقه هست. فانها و امکانه مرویه، بله، فانها و امکانت مرویتن به طریق شیخ الى علی ابن حسن ابن فضال الذی هو ضعیفون، که این طریق ضعیفه، لاشتمالی الى علی ابن محمد ابن زبیر القرشی یا قرشی، قرشی درسته، من قبلا قرشی میخوندم بعدا رفتیم این قرشی که معدف هست به اصطلاح چند این کتب در وصف اهل بیت دارد، این پسرش میگفت نه ما اصلا قرشی هستیم، قرش معنی اون قرش نیست، چیز دیگه هست، اسم طایفه هست اصلا. الا اننا صححنا، این عبارت خویه، صححنا هذا الطریق اخیرا، میگه مدتی ما این طریق رو ضعیف میدونستیم، ما بهش فتوا نمیدادیم، به روایات شیخ از طریق شیخ و علی بن فضال کلا ضعیف میدونستیم، اما اخیرا به این نتیجه رسیدیم که این صحیحه. چرا؟ نظرن اینجا رو من میخوام تقریب ایشون رو ببینید که به خاطر اینکه هر دو تلمیز یک استاد بودن، نظرن الی ان شیخ طوسی یروی کتاب ابن فضال عن شیخ عبدالواحد احمد ابن عبدون، کی؟ شیخ طوسی از شیخش، از استادش نقل میکنه کی باشه، و هازا شیخون لهو ول نجاشی معن، این هم استادشون بوده هم استاد نجاشی بوده، و طریق نجاشی علت کتاب الذی هو به واسطت هازا شیخ نفسه صحیحون، اون طریقی که نجاشی به از این شیخ داره صحیحه. بله، پس چی شد آقا؟ و طریق نجاشی علت کتاب الذی و به واسطت هاز الشیخ، یعنی همین ابن عبدون، توجه فرمودی؟ اون طریق چی است آقا؟ صحیحه. شیخ یکیست، استاد یکیست، طریق دوتاست، یه طریق صحیحه، یه طریق چی است آقا؟ ضعیفه. ولا یحتمل ان الکتاب الذی اعطاه النجاشی غیر الکتاب الذی اعطاه الطوسی، اون کتابی که خب البته به نجاشی میگه داده قرائت کرده، این همون کتابی است که به شیخ داده، یک کتاب بوده فرق نداره. فیضا کان شیخ واحدن و کتاب ایزن واحدن و کان احد و طریقین صحیحن فلا جرمه کان طریق الاخر صحیحن و به حسب نتیجه. قایتو ان لعبد الله طریقا الى الكتاب، طرقا الى الكتاب، نقل بعدها الى الشیخ بل بعد الاخر الى چی آقا؟ نجاشی. طرق متعددی داشته ابن عبدون، بعضی رو به شیخ گفته، بعضی رو به کی گفته؟ آقا نجاشی گفته. این فرمایششونه. ولی این مطلب ایشون رو ما قبول نداریم، تصدیق نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه شما دو تا طریق برای کتاب ابن فضال فرض کردیم، طریق صحیح و طریق چی آقا؟ صحیح. حرف ما اینه، اونی که از ابن عبدون نقل شده، از نجاشی و از شیخ، هر دوش ضعیفه، هر دوش یک طریقه. اونی که شیخ و نجاشی از ابن عبدون نقل کردن، هر دو طریق، هر دو یک طریقه، در هر دو قرشی واقع شده و ضعیفه. طریق صحیح چیه؟ نجاشی از ابن غزائری، از صدوق نقل کرده که اون دو تا طریقه ما هست، هر دو صحیحه. پس بنابراین نجاشی طریق صحیح رو از ابن عبدون چی آقا؟ نگرفته. نجاشی طریق صحیح رو از طریق حسین ابن عبیدالله الغدائری از صدوق گرفته. این هست عرض ما که خدمت شما میگیم. این رو بله، ابن غزائری میگه من طریقی دارم از صدوق، ذکر میکنم طریق رو، طریق صحیح رو، که این به اصطلاح نجاشی از ابن غزائری این طریق رو چیکار میکنه آقا؟ نقل میکنه. دو تا طریقه، ما دو تا طریق رو هر دو رو آوردیم، ذکر کردیم، مراجعه بفرمایید. و اما طریقی که ضعیفه، خود شیخ طوسی صریح میگه من طریقم به ابن فضال ان فلان ان فلان ان فلان هست، که درش محمد ابن زبیر قرشی واقع شده. این همین طریق رو باز نجاشی میگه از ابن غزائری ان فلان ان علی ابن محمد ابن القرشی، که من و ابن غزائری، میگه اینجا هم اسم شیخ طوسی رو نمی برا، من و ابن غزائری از این دو طریق قرائت کردیم، از این طریق قرائت کردیم کتاب ابن فضال رو بر استاد ما احمد ابن عبدون. درسته احمد ابن عبدون در هم طریق شیخ و هم طریق نجاشی مشترک یه طریق داشته، ولیکن هر دو طریق درش قرشی واقع شده و هر دو طریق چی هست آقا؟ ضعیفه. حاصل کلام آقا یک کلمه هست، ملاحظه بفرمایید، در خود معجم و در رجال نجاشی. پس من الان عرضم معلوم شده که شیخ و نجاشی هر دو یه طریق ضعیف داشتن به کتاب ابن فضال، که این طریق ختم میشد به کی آقا؟ ابن عبدون، یک استاد. درسته. اما طریق صحیحی که نجاشی دارد به ابن عبدون ختم نمیشه، از ابن غزائری، از صدوق به صدوق ختم میشه. ولی معذالت قاعده تبدیل سند جاریه، ضرر نمیزنه. چرا؟ چون ملاک فقط اتحاد کتابه، همین. حالا یک راهش وحدت شیخه، اما اتحاد کتاب منحصر نیست دلیل اثباتش به اتحاد شیخ. توجه فرمودید؟ ما در اینجا احتمال نمیدیم که اون کتابی که ابن غزائری از طریق صدوق برای نجاشی از ابن فضال نقل کرده، اون کتاب غیر از این کتابی باشد که خود ایشون میگه ابن غزائری از همین طریق ضعیف، ابن قرشی، محمد ابن زبین قرشی ها. ببینید نجاشی دو تا طریق میگه، در واقع نجاشی سه تا طریق میگه. با این بیانی که من تا الان گفتم دقت کنید، سه تا طریق داره. دو تا طریق صحیح، یه طریق چی هست آقا؟ ضعیفه. دو طریق صحیح که همون از ابن غزائری به صدوق ختم میشد. یه طریق دیگه ایشون میگه ابن غزائری از طریق علی ابن محمد ابن زبیر قرشی نقل کرده که من و ابن غزائری با هم قرائت کردیم بر ابن عبدون، این طریق ضعیف رو. این همین طریق رو شیخ طوسی هم میگه. از ابن عبدو. بعد نه نه این همین طریق رو، یه طریق رو هم شیخ ذکر کرده هم کی آقا ابن قزائری، از همین طریق با قزائر با نجاشی با هم دیگه قرائت کردن بر کی آقا؟ بله اینه قضیه، فقط اینه. تعدد طرق اشکال نداره، تعدد طرق دیگه، یک طریق ضعیفه. اون طریقی که ضعیفه چی است آقا؟ طریقی است که شیخ و نجاشی با هم دیگه مشترکن در این طریق، به ابن عبدو ختم میشه. تمام شد، این ضعیفه. بله. اما طریق صحیح کدومه؟ دو تا طریق هست که نجاشی طریق صحیح دارد و همون بیانی که خدمت شما عرض کردیم که به ابن عبدو ختم نمیشه. اصلا قاعده تبدیل سند فرق بر تعدد طرق، اگر تعدد طرق نباشه که به این تقریب و این محاوله قاعده تبدیل سند معنا پیدا نمی‌کنه که، معقول نیست که. بنا شد که دو طریق باشه، یکی صحیح و یکی ضعیف. این طریق ضعیف رو اون طریق صحیح چیکار بکنه؟ جبران بکنه، که از مسلمات واضحه، جایی سوال نداره. منطق غلط این است که نفس اتحاد کتاب کافی است. کافی برای چی است آقا؟ که با اون طریق صحیح اون طریق ضعیف رو چیکار بکنیم؟ جبران کنیم. ملاق فقط اتحاد کتاب یک متنه، متن واحد بودنه. ما عادتا احتمال نمیدیم که اون طریقی که ابن قزاری از طریق صدوق نقل کرده کتاب ابن فضال رو غیر از اون کتابی باشد که خود همین ابن قزاری از طریق ابن قرشی نقل کرده از ابن عبدو. در این طریق این ابن قزاری یک نفره، هم ضعیف رو نقل کرده که طریق همون شیخ باشد که نجاشی با هم بودن، و هم دو تا طریق صحیح دیگه دارد. به چی آقا؟ به کتاب ابن فضال. ابن قزائری سه تا طریق دارد، دو تاش صحیحه که از نجاشی ازش نقل کرده از طریق صدوق، یکیش هم ضعیفه که همون طریق چی است آقا؟ شیخه. متن کتاب آیا احتمال میدید که با هم دیگه فرق داشته باشه؟ نه، چون ناقل کی است آقا؟ یک نفره. اون کی است آقا؟ ابن قزائری. بله. خب پس این قاعده جاری است. یک محاوله دیگر بود که خیلی مهم بود غیر از این محاوله، و اون است که بعضی از کتاب‌های شیخ که طوسی که روایت درش نقل میکنه و با اون فتوا میده و استناد میکنه، مثل تهذیبین و عزف الیهما مصباح شیخ که کتاب دعا هست، اونم همینطور. خلاصه این روایت ضعیف در این کتابا، لکن سند صحیح ذکر میکنه به جمیع روایات و کتب اون رافی که در این کتاب ها روایتش ضعیف بود، طریق ضعیف بود، در فهرست سندش آقا صحیح ذکر میکنه به تمام روایات این رافی. اینم تطبیقاتی داره فراوان. یکی از اون تطبیقات اونیست که بعد محقق کلباسی اشاره کرده که در تهذیبین اگر روایت ضعیف ذکر کرده، در فهرست شیخ طوسی بگد که جمیع روایات و کتب این راوی که من طریقم در تهذیب ضعیف است، به اون در فهرست به جمیع کتب روایاتش طریق صحیح میدهد. بنابراین اون روایات داخل در این میشد، اون روایت ضعیف داخل در این سند فهرست میشد، تصحیح میشد. کلباسی رو در همین رسائل الرجالیه که عبارت ایشون هم آوردیم خدمت شما، در این پاورقی هست، میدونم جزده شما داره یا خیر، ایشون دارد که لکن نقول ان الاخذ به طریق المعتبر المذکور فی الاخر انما ينفع لو كان السند المذکور فی طریق الاخر غیر معتبره. یک کتابی که دو تا طریق دارد، اون زمانی یک طریق که معتبر باشد به اصطلاح ملاک حجیت است برای این خبر و دور میزند حجیت مدار اون طریق معتبر، که طریق دیگر چی باشه؟ ضعیف باشه. یعنی چی این حرف؟ یعنی که چون اون ضعف اون طریق رو این طریق معتبر چیکار بکنه؟ جبران بکنه. در حقیقت کمنه این روایت یه طریق بیشتر ندارد، اون ضعیف که خودش ضعیفه دیگه، این طریق معتبر هست. ان الاخذ به طریق المعتبر المذکور فی الاخر که فهرست باشه انما ينفع لو كان السند المذکور فی الاخر که یعنی تهذیب این باشن چی آقا؟ غیر معتبر در صورتی که اون چی باشه آقا؟ غیر معتبر باشد و الا فلو كان السند فی الاخر ایضا معتبرا ای ان کان کل من المذکورین معتبر الحال هر دو طریق اگه معتبر باشن فیکون الحدیث معتبرا قطعا این که روشن دیگه جای بحثی نداره دو تا طریق معتبر دارد دیگه و فیه الکفایه و لا حاجت الا ما کان من طریقی غیر معتبر دیگه نیازی ندارد که ما بخوایم که با اون طریقی که غیر معتبر هست او رو بخوایم تصحیح بکنیم به وسیله این طریق چی آقا معتبر فالاخذ المشار الی انما ينفع این اخذ به اون طریق معتبر اون زمانی فایده دارد لو کان معتبر الطریقین فی احد التعذیبین غیر معتبر السند فی الاخر در کتاب دیگه چی باشه آقا غیر معتبر السند باشد و معتبر السند فی الاخر غیر معتبر الطریق فی الاول فانه حين اذا يتعطل الاستدلال بالخبر به اخذ طریق المعتبر من غیر معتبر السند یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی میگه سند رو از اون معتبر میگیریم که متن روایت درش نیست روایت رو از چی میگیریم آقا؟ غیر معتبر السند میگیریم بله از غیر معتبر السند میگیریم بله یتعطا الاستدلال بالخبر به اخذ طریق المعتبر طریق رو معتبر از اون میگیریم اما این استدلال ما به روایتی است که چی باشه آقا من غیر معتبر السند این یک چیزی که ایشون اشاره کرده البته در بیان ایشون با تشوشی هم که در عبارت دارد اشاره کرده یکی از اونا همون روایت علی بن جعفر هست که عرض کردیم مکرر صاحب وسائل به طریق عبدالله بن حسن نقل میکند که این ضعیفه لیکن در زیدش دارد که و روینا و فی کتابهی بله و روینا ان کتابهی از کتابش هم روایت کردیم که کتاب علی بن جعفر رو شیخ طوسی طریق چی داره آقا بفرمایید صحیح داره و این روایت داخل در کتابه طریق شیخ به کتابش صحیحه پس این روایت طریق چی میشه آقا صحیح میشه ولو این که به تنهایی روایتی که به صورت مسند و معنن تمام روایت ذکر شده که منهم عبدالله بن حسن باشد ضعیفه بله اما این روایت با این رجالی که بعض ضعیفن داخل در اون کتاب چی میشه آقا؟ علی بن جعفر میشه به نفس کتاب شیخ طوسی دو سند چی داره آقا؟ معتبر داره نتیجه این میشه که تمام روایات ضعیف علی بن جعفر که آحادشون ضعیفن رجال ضعیف درش واقع شدن اگر این روایت در کتاب علی بن جعفر نقل شده باشد این روایت دست از روایتی که در کتاب نقل شدن چی میشه آقا؟ صحیح میشه ما اون روایاتی از علی بن جعفر که صاحب وسائل نگفته که در کتاب آمده رو نمیگیم ما اونا رو تا نداریم مواردی که صاحب وسائل گفته این روایت رو من از کتابشم ایضا نقل کردم دیدم فقط اونها رو چیکار میکنیم آقا؟ تصحیح میکنیم کسی نکته ای داره؟
خب
بعد گفتیم در جلسه قبل که صاحب وسائل چند طریق صحیح دارد از خودش تا شیخ طوسی
در همین یه روایت در کتاب هست یا نیست این خارج از کتابه یا نه
اون رو که خودش داره تصریح میکنه میگه من این روایت از کتابش نقل کردم دیگه فرض کلامه گفتیم دادم یه الان که خودش تصریح میکنه میگه من این کتاب این روایت رو از کتابشم چی آقا؟ نقل کردم تصریح کرده این فرض کلامه وقتی که فرض شد طبعا این روایت ضعیفه میشه صحیح چرا صحیح میشه آقا؟ چون صاحب وسائل گفته من این روایت رو از کتاب علی بن جعفرم نقل کردم خب کتاب چرا صحیح میشه؟ برای اینکه خود صاحب وسائل تا کتاب علی بن جعفر معذرت میخوام تا شیخ طوسی چند طریق صحیح داره ذکر کرده در فائده خامسه و رابعه از شیخ طوسی تا کتاب ابن فضال معذرت میخوام تا کتاب علی بن جعفر در خود فهرست شیخ گفته من طریقم به کتاب ابن جعفر دو طریقه، کرد و طریق، طریق چی هستن آقا؟ صحیح هم دیگه، تمام میشه قضیه. بله، بعد از اونها روایتیست که شیخ طوسی به نحو مرسل در مصباح، المصباح یعنی مصباح المتعجد، متحجد چراغ نماز شب خون، کسی که تهجد میکنه چراغ او، توجه فرمودی، مصباح المتحجد. این کتاب ایشون روایاتی نقل میکنه، گاهی مرسل هست. خب من جمله از اون روایاتی که نقل کرد، یه دعاییستشون در کتاب مصباح نقل میکنه، ان یونس ابن عبدالرحمن به نحو مرسل، که این دعا در ضمن اینکه دعا هست متضمن این است که امام عصر صلوات الله علیه دارای فرزنده. ما به همین استدلال کردیم، گفتیم تحقیق این است که حضرت دارای فرزند هست. متن روایت اینه، قال در مصباح روا یونس ابن عبدالرحمن، مرسل گفتن دیگه، مرسل کلامشون در مصباح درسته، روا یونس ابن عبدالرحمن، شیخ کجا و یونس کجا، با هم دیگه یه دوستا قرنی فاصله دارن، منطقه در فهرست گفته هرچی که من از یونس ابن عبدالرحمن میگم از روایات، طریق من اینه، طریق صحیح ذکر میکنه. خب روا چی؟ ان الرضا، امام رضا علیه السلام، کان یعمرو به دعا لصاحب الامر، به هازا امام رضا علیه السلام برای امام زمان دعایی نقل کرده که امر کرد این دعا رو بخونید، اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک على خلقک و لسانک المعبر عنک الناطق به حکمک و عینک الناظره به اذنک اللهم اعطه فی نفسه، این شاهد اینجاست، و اهله و ولده و ذریته و امته و جمیع رعیته ما تقر به عینه و تسر به نفسه. شاهست در این است که اهله و ولده و ذریته، یعنی چی؟
ربنا و حبلنا من ازواج
نمون، بله؟
در بحث دعایی که آیه شریف،
بله،
خصوصیت عباد الرحمن در آخرین خصوصیت اینه،
چیه؟
دعا میکنم ربنا و حبلنا من ازواج نمون و ذریات نمون و تعالی،
بله،
اینجا دلالت که نمی کنه حتما الان ازدواج کردم بچه دارد در آیه،
اون ذریات نا که دارد به نام قضیه حقیقیه هست در اون آیه قرآن، شخصیه نیست. در اون آیه که خوندید اون به نحو قضیه کلیه چی است آقا؟ حقیقیه، شخص خاصی رو اسم نمیبره. بله، میگه مؤمنین اینجور میگن. بله. دیگه هر کسی که اگر ذریه داشت این آیه رو شامل میشه. اما اینجا شخص امام عصره. قضیه شخصیه است. ما یک امام عصر که بیشتر نداریم که. میگه ولدهی و ذریتهی، ای اگر چنانچه داره ولد نباشه، ذریه نباشه، این عبارت چی میشه آقا؟ بله؟ غلط میشه دیگه، بله غلط میشه، فلذا این دلالت کامل دارد. یا اون روایتی که در مورد بفرمایید نوروز وارد شده، اونم من کلی میگم، اونم همینطوره، روایتیست از معلب بن خنیس که در نوروز اوصافی دارد برای نوروز، که اون روایت سندش به معلم خونه ضعیفه شیخی، یعنی اما خود شیخ در فهرست است معلم خونه سو برده، گفته هر روایتی که من از معلم خونه سو نقل میکنم طریقم این است و این طریق صحیح دارد، اونم باز به تبدیل سند اون روایت مربوط به نوروز چی میشه آقا؟ تصحیح میشد. بعضی ها آمدن گفتن روایت کافی را هم ما به تبدیل سند تسلیم کنیم. اونا حرفشون چی آقا؟ من اسم بردم اسم کتاب رو نمیخوام بگم الان دیگه نوشته اینجا شده، اونا گفتن که تمام روایات کافی رو ما با قاعده تبدیل سنن، خیلی ثمره بزرگی است، دقت کنید روایت کافی یکی دو تا ده تا که نیست که. اگه بخواد این حرف درست بشه با این عبارت میگه کل روایت کافی چی میشه آقا؟ صحیح میشه. میگه صحیح، چرا؟ به خاطر اینکه میگه که اکثر طرقی که در کافی اومده شیخ در فهرست طریق صحیح دارد اکثر رباطش رو. یک حرف گزافی بی در و پیکر بی اساس. خب عاقبت به خیر شو کجا فرض کردی تمام روایات کافی رو که شیخ طوسی طریق صحیح داشته باشد؟ ما عمده رجالی که شیخ طوسی در فهرست با اونا طریق صحیح دارد رو در مقیاس الرباط ذکر کردیم، احصا کردیم، اینجا هم آدرس دادیم مراجعه بکنیم. عمدهش ذکر شده، در حالی که در کافی به اضعاف اون تعداد رباط وجود دارن، با اینکه بعضی از این رباطی که در کافی واقع شدن مثل احمد ابن هلال ابرتائی یا اون مفضل ابن صالح تصریح کردن به انه اکذب البریه ملعون کاذبون، خیلی از این ربات. این یه حرفیست که یا قد یه صرف ادعاست بدون اثباتی خط و قطاده. بحث ما تا در قاعده تبدیل سند همینجا تمام. مفصلات رو انشاءالله مراجعه میفرمایی، من در چند جا هم در بدایع و هم در مقیاس ربات بحث کردم. بحث بعدی در قاعده انجبار ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.